بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن، جزء 29، سوره مبارکه قلم. استاد شب زنده‌دار. تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين لا سيما ناموس الدهر و امام العصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و اللعن على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. ان کان ذا مال و بنین. دو نکته راجع به درس سابق هست، یکی راجع به اصطلاح مرفوع که خبر مرفوع چه خبری هست. خبر مرفوع همونطوری که عرض کردیم روایتی هست که نسبت داده شده باشه به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یا یک نفر از امامان ما علیهم السلام. همینقدر که نسبت داده شده باشه به پیغمبر اکرم یا ائمه علیهم السلام، این بهش میگیم خبر مرفوع، روایت مرفوعه. میخواد سندش هم درست باشه، میخواد نباشه. اون چیزی هم که نسبت داده شده به اونها میخواد سخن باشه یا کار باشه یا تقریر، هر کدام از اینها باشد، همه اینها وقتی نسبت داده شده به معصوم بهش میگیم مرفوع. پس در مرفوعه نیفتاده که حتما سندش هم درسته، مرسله نیست، ضعیف نیست یا حتما صحیح هست. نه، تمام اقسامی که برای روایت داریم وقتی که نسبت به رسول خدا یا امام داشته باشد این اسمش میشه مرفوعه. منافاتی نداره که مرسله باشه، منافاتی نداره که صحیح باشه، منافاتی نداره که ضعیف باشه، همه اونها دیگه داخل هست. چیزی هم که نسبت داده شده به امام، یه وقت یه مطلب و گفتار هست، یه وقت یه کار هست، یه وقت هم تقریر هست. تقریر اینه که در محضر معصوم کاری انجام شده، حضرت هم دیدند، نهی نکرده باشند، نفی نکرده باشند، این رو اسمش میذاریم تقریر. حالا غرض اینه که مرفوع همقدر منصوب به معصوم باشه. اینجا هم داشتیم که خبر مرفوع یعنی منصوب به رسول خدا اینجا صلی الله علیه و آله. این یه نکته. نکته دوم این که درباره ولید ابن مغیره عبارت ابن قتیبه را که خوندیم، عیبهایی که در ولید ابن مغیره بود اون آخرش از دعوه خوندیم. این را ما مراجعه کردیم به خود کتاب ابن قتیبه، اونجا دیدیم که دعوه نوشته به کسر دال. بعد مراجعه به بعض کتب لغت کردیم، دیدیم فرمانه به غذا داشته باشه اون را میگن دعوت. ولی اگر یک کسی پسر خونده باشه اون را میخونن دعوه. پس این کلمه را به کسر دال میخونیم و دعوه. دعوه همینه که دعی هست، پسر خونده هست، زنازاده مثلا هست. و دعوه. و مرحوم ملا فتح الله در منهج الصادقین نقل فرموده که بعد از 18 سال مغیره پدر ولید او را پسر خودش خوند. تا 18 سال همینطور نامعلوم بوده، در بین طائفه قریش که بوده روشن نبوده که بچه کیه. بعد از 18 سال وقت مغیره گفته که پسر من هست. و خود تفسیر ملا فتح الله را ملاحظه بفرمایید، همینجا جریانهای شیرینی نقل میکنه در تفسیر که آشنایی بهش پسندیده هست برای انسان. این دو تا نکته راجع به بحث گذشته. حالا بحث امروز، انکان زامال و بنین. برادران عزیز یادشونه که در بحث گذشته که میخوندیم، بحث حجه راجع به اعراب انکان زامال و بنین یه بحث مفصل بود. حالا غیر از اونها اینجا نکته های دیگر هم اضافه میشه. نکته ای که اضافه هست همینه که الان میخوایم بخونیم، نکته ادبی، و اون اینه که ایشون میفرمان انکان زامال و بنین ای لا تطعه لانکان زامال و بنین. اون که اونجا خوندیم اذا انکان زامال را معمول آینده گرفتیم، ولی اینجا میفرمان انکان مفعول و معمول و متعلق به گذشته هست، عاملش گذشت. عامل گذشتش چیه؟ لا تطه. فلا تطه کل حلاف مهین همازن مشائن بنمیم انکانه. یعنی لا تطه هو، یعنی او لا تطه که اونجا گذشت او عامل هست. ای لا تطه هو لانکان زامال و بنین. پیغمبر عظیم الشان اسلام همیشه در راهنمایی الهی بوده، معصوم هست و راهنمایی الهی همیشه همراه داشته. یعنی دنبال کسی که مال داره، پسر و فرزند زیاد داره، تشکیلات داره نمیرفته، اما این نمیرفته فرمان الهی همراه داشته، نهی الهی همراه داشته. حالا اینجا میفرماد دنبال کسی که مال داره، همین پول داره فقط، فامیل و بستگان و پسر زیاد مثلا داره، اینجا پسر فقط، پسران زیاد داره، نه که بری دنبال اونا بره خاطر این جهت. ای لا تطعه که همو ولید ابن مغیره باشه که او هم مال خیلی داشته هم فرزند زیاد داشته. لا تطعه لانکان زامال و بنین، یعنی لمالهی و بنیه. حالا ملاحظه می فرمایید که اینجا معمول گذشته شد، و حال این که ما بحث مفصلی داشتیم که این متعلق به آینده هست، آینده هم یه بحث داشتیم که کی عاملش هست، و اونجا نتیجه این شد که عامل تطلا نیست، قاله نیست، اینا نیست که میاد، و یه عامل معنوی ایشون درست کردند که حالا اونها را اشاره می کنیم. ان زجاج ول فرا، زجاج و فرا ایتو معنا کردن. و من قرأ بالاستفهام، یکی از بحث هایی که گذشت در بحث قرائت اینه که این انکانه این استفهام باشه، انکانه یا آنکانه، که استفهامی خلاصه داشته باشه. اگه استفهام داشته باشد این معمول لا تطه نمیشه باشه، برای خاطر اینکه عامل در استفهام و بعد از استفهام مقدمه بر استفهام نمیشه. این که حالا خوندیم لا تطعه لانکان زامالین، این در صورتیه که انکان فقط همین ان معمول باشه، معمولی باشه. ولی اگه گفتیم استفهام هست، انکان اصلش هست، یا اصل قرائت بعضیا کردند انکان، اگه اینطور خوندیم، یا همین انکان گفتیم استفهام هست و همزش مثلا در تقدیره، این دیگه نمیتونیم ترکیب را بکنیم که معمول گذشته هست، باید مربوط به آینده بگیریم. حالا مربوط به آینده که گرفتیم، اون بحثایی که خوندیم زنده میشه که کی عاملش هست؟ توتلا هست اشکال داشت، قاله هست اشکال داشت، کیه که عامل هست؟ اینه که اونجا گفتیم که یک معنایی که به دست میاریم از آینده، اون معنا عامل هست. اون معنا چه بود؟ یجهدو، یعنی از آیه آینده یه معنای انکار میکندی میفهمیم، همی که میفهمیم از آیه آینده او عامل هست. ولذا میفرمان و من قرأ بالاستفهام فلا بد ان یکون سلت ما بعده. کسانی که به استفهام خونده اند ناچار باید انکانه که استفهام باشه، مرتدت به ما بعد باشه، سله ما بعد باشه، یعنی پیوند به بعد خودش داشته باشه. چرا؟ لأن الاستفهام لا یقدم علیه ما کان فی حیزه. برای خاطر اینکه استفهام یه شأن و مقامی داره که صدارت طلب هست و مقدم نمی شود بر او چیزی که استفهام در ظرف او و در محیط و جای او هست. یعنی هر جا استفهام آمده در هر حیزی در هر محیطی که باشه، دیگه کسی نمیتونه بیاد جلو استفهام، عاملی نمیتونه بیاد جلو استفهام بشه، بلکه استفهام جلو هست. استفهام لا یقدم بر استفهام چیزی، یعنی عاملی که بوده باشد استفهام در حیز او در جهت و مکان و ظرف او. فیکون المعنا، اگه ایتو گرفتیم معنا چی میشه؟ معنا الا انکان الا انکان زامالم و بنین یجهد و آیاتنا. حالا اصل آیه را ملاحظه بفرمایید، اینه که انکان زامالم و بنین اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. این اذا تطلا علیه آیاتنا معنای ترجمش مثلا اینه که وقتی خونده بشه آیات ما بر او، میگه این افسانه های گذشتگان است. این معنای آیه. از این یه مطلب به دست میاریم که یعنی انکار میکنه، یجهدو یونکرو، نمیپذیرد. همی که به دست میآید که یجهدو و یونکرو باشه، اون عامل میشه، نه قاله و تطلا، چون اونا بعد از ازا هستند، بعد از ازا هم نمیتونه عمل در جلوتر بکنه. اونم اشکالی بود که سابق خوندیم. اینا که میفرمان اگه استفهام گرفتیم معنا اینطور میشه، ا لان کان زامالم و بنین یجهد آیاتنا. آیا برای این که صاحب مال هست و صاحب فرزندان است منکر میشه آیات ما را؟ یعنی خیلی وقتا هست که مالداری طغیان میاره، نسل و فرزند زیاد داشتن و اینها طغیان میاره، حالا برای خاطر این داره طغیان میکنه و حرف ما را نمیپذیرد. ای جعل مجازات النعم التي خولها من البنین والمال الكفر بآیاتنا. آیا قرار داده است آداش و تلافی نعمتهایی که خدا بهش داده است، خولها یعنی اعطاها بهش داده، مجازات و پاداش و عوض این نعمتهایی که خدا بهش داده است من البنین و المال، این مجازات را چی قرار داده؟ الکفر به آیاتنا، کفر به آیات ما قرار داده. یعنی به جای این که ما این همه نعمت دادیم شکر بکنه، قدردانی بکنه، درست استفاده از نعم ما بکنه، او آمده به جای شکر کفر می‌ورزد به آیات ما. و هو قوله، این هو برمیگرده به ما بعد، یعنی حالا اونی که بعد واقع شده چی هست که عمل میکنه در اینجا و هو قوله اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. این همینه که ازش یونکه رو استفاده میکنین، یجهد رو استفاده میکنین. خب تمام شد این بحث. حالا اساطیر الاولین یعنی چه؟ اساطیر یعنی احادیث، یعنی داستانها. احادیث الاوائل، اوائل معنای اولینه، یعنی گذشتگان، اونهایی که دیگه کهنه شدن از بس زمان برشون گذشته و جزء تاریخ و افسانه‌های تاریخ شدن. آیات ما میخونن برش، اما برای کبر میگه این افسانه‌های قدیمی است. خب به چه مناسبت به افسانه میگن اساطیر؟ میفرماد التی سترت و کتبت لا اصل لها. افسانه اونه که فقط نوشته شده، ساختن و نوشتن. یه وقت تاریخ هست، تاریخ یعنی اصل داره، سرگذشتی بوده، به نوشته هم آمده، اون رو بهش نمیگن اساطیر. ولی اگه یه چیز ساخته باشن به زمان گذشته ها و فقط تو کتاب های کهنه قدیم نوشته باشند و ساخته باشه، این بهش میگن اسطوره. یعنی فقط اصلش اینه که یک کسی نوشته و الا واقعیتی نداشته. حالا اینجا میگن که ای احادیث الاولین، احادیث اولین چرا میگیم اساطیر که مفردش اسطوره هست؟ برای خاطر اینکه سترت و کتبت، کتبت تفسیر سترت دیگه، لا اصل لها، اصلی نداره اصلا. ثم اوعده سبحانه، بعدن خداوند عالم وعید داده، ترسنده است، خبر بدی داده برای ولی. اوعده سبحانه فقاله سنسمه علی الخرطوم. وسم که مصدر سنسمه هست، و سم یسم و وسمن، وسم یعنی داغ نهادن. سابقا شترها حیواناتی که در صحرا عرب داشته، برای اینکه معلوم باشه این 100 تا شتر، این 50 تا، این 200 تا مالکیه، داغ میزدن به یه جاهایی از بدنشون، یعنی آهنی چیزی را به یه شکلی داغ میکردن، سرخ میکردن، میزدن یه جاییش، رانش، گردنش. این 100 تا که این داغ داشت، معلوم بود که مال فلان کس است. این داغ میشدن نشانه دیگه. حالا خیلی وقتا ما وسم میگیم دیگه، داغ کردن لازم نیست معنا بکنیم، نشانه معنا میکنیم. سنسمه علی الخرطوم یعنی همین زودی ها یک نشانه رو بینیش قرار میدیم. حالا اینجا چند تا نکته هست که در آینده، یعنی در قیامت یا در دنیا، و دیگری همین که چرا رو بینی او این نشانه را قرار میدیم. اینا که میفرماد ای سنسمه یوم القیامه، این نکته اول که ایشون حالا حمل میکنن بر قیامت، یعنی خیلی خوب، حالا او هر چی میخواد طغیان به خرج بده، ولی طولی نمیکشه که اون را یک علامت و نشانه ای که خیلی ذلیلش میکنه رو بینیش قرار میدیم در قیامت، که ذلیل و خار باشه. ای سنسمه یوم القیامه به سمتن، یعنی به علامتن، تشبه و خلقته، که خیلی خلقتش را قبیح بکنه. تشبه و یعنی تقبه. فیعرف من رآه انه من اهل النار، که هر که ببیندش، حالا پیش از آنی هم که جهنم رفته باشه، میفهمند که این اهل آتشه، همقدر محشور که میشه اینطور هست. حالا چرا انف را به خصوص ذکر کرده؟ میفرماند و انما خص الانف لان الانسان یعرف به وجهه و الانف وسط الوجه. این که انف را ذکر کرده برای خاطر اینه که هر کس به صورتش شناخته میشه، تازه وسط صورت هم بینی هست، پس با بینی زودتر شناخته میشه، او وقت وقتی که یه علامت بسیار زشتی هم خدای متعال زده باشه به بینی او، این یعنی به صورتش، و چون بینی نشانه بین صورت هست کنایه از صورت هم گرفته میشه. و انما خص الانف لان الانسان یعرف به وجهه، و انف هم تازه بهترین جای صورت را گرفته، والانف وسط الوجه. و هازا الا عادت العرب، بعد می فرمان که اصلا این یک رسمیه پیش عرب که مسئله بینی براشون مهم است و در ادبیاتشون زیاد میاد. مثلا میخوان یک کسی بگن تکبر داره، اونجا میگن شمخ به انفه، یعنی دماغش را بالا گرفت، یعنی صورتش را بالا برد رو تکبر. وقتی رو تکبر کسی سرش را بالا بگیره میگن شمخ به انفه. در فارسی ما هم هست، میگن خیلی دماغ داره، به دماغش برخورد. اینا یعنی حالت کبر و حالت روانی. یا بعضی وقتا میگن که ارغم الله و انفه، خدا دماغش را به خاک مالید، یعنی ذلیلش کرد، یعنی صورتش را گرفت با دماغش رو خاک مالید، یعنی ذلت. حالا میخواد یه به خاکم بماله، میخواد نماله، یعنی ذلت. این رسم بیان و سخن عرب پس هست. و هذا من عاد الا عادت العرب فانهم یقولون شمخ فلانون به انفه. شمخ فلانون به انفه یعنی دماغش را بالا برد تکبرن. و ارغم الله انفه، خاک مال کرد خدا بینی او را، یعنی ازله، خدا ذلیلش کرد. و قیل معناه، بعضی ها فرمودن معنای سنسمه علی الخرطوم همین معنایی که گفتید هست، اما نشانه ای که همه جهنمی ها دارن اونم داره، نه یک نشانه خاصی برای ولید هست، نشانه ای که همه جهنمی ها دارن و اون سیاهی پوست و صورتشون هست. و قیل معناه سیجعل له فی الاخره الالم الذی یعرف به اهل النار، قرار داده میشه برای ولید ابن مغیره در آخرت اون نشانه ای که علم، یعنی علامت، اون علم و نشانه ای که یعرف به اهل النار، همون نشانه ای که همه شناخته میشن، همه جهنمی ها، من اسوداد وجوههم، و اون اینه که صورت های همشون سیاه هست. این سیاهی فردای قیامت عقوبت است، نه اینکه خدای نخواسته کسی خیال کنه در این عالم اگه نژادی نژاد سیاه هستن عقوبت، نه، این مربوط به قیامت است و آخرت. بعد می فرمان و جائزون، ممکن هست که اصلاً خدا برای شخص ولید ابن مغیره یه عذاب خاصی با نشانه مخصوص بده که ممتازه بین همه جهنمی ها باشه، چون از نظر عداوت و اذیت به رسول خدا صلی الله علیه و آله خیلی امتیاز داشته، عذابش هم ممتاز باشه. این عبارتی که حالا خوندیم گفت همون سیاهی پوست و چهره‌ای که برای همه جهنمی ها هست برای اونم هست. بعد میگیم نه، جائزون ان یفرد به سمتن، ممکن است که او به تنها نشانه ای داشته باشه، لمبالغته فی عداوت نبی، چون او خیلی مبالغه در عداوت رسول خدا داشت صلی الله علیه و آله و سلم. فیخص من التشویح، اختصاص داده میشه از زشت کردن خلقت او، بما یتبین به من غیره، به طوری زشت جلوش میدن که متبین باشه، آشکارا باشه به وسیله او از غیرش. در حدیث شریف ظاهرا دارین که فردای قیامت بعضیا که محشور میشن خوگ و خنزیر پیش اونا زیبا هستن، این قدر زشت محشور میشن. و بعضی ها هستن وقتی محشور میشن چند حیوان هستن، یعنی وقتی محشور میشه الاغ هست، گرگ هست، خرس هست، میمون هست، خوک هست، سگ هست، همه اینا ازش دیده میشه. و این خیلی عجیبه که انسان فردای قیامت به اشکال مختلف در بیاد. پس ممکنه که اصلا برای ولید لعنت الله علیه عذابی باشه که ممتاز باشه. کما کانت عداوته للرسول عداوتن یتبین بها من غیره، کما اینکه دشمنی او نسبت به رسول خدا دشمنی بوده که متبین بوده، آشکار بوده با اون عداوتش از غیر. دیگرانم اگه عداوت داشتن اون اندازه آشکار نبوده. ان زجاج، زجاج هم این تو معنا کرده که خاص باشه، عذاب خاص. و قال الفراء، فراء هم که از ادباست، گفته که الخرطوم قد خص بالسم لانه فی مذهب الوجه. تا حالا انف را به معنای خودش می گرفتیم و نشانه هم رو او فرض می کردیم، ولی فراء گفته که اصلا انف و خرطوم یعنی صورت، یعنی تمام صورت او، اصلا یه عیبی طرزی درش پیش میاریم که خیلی صورتش زشت باشه. و قال الفراء الخرطوم قد خص بالسم، خرطوم اختصاص داده شده به این علامت، یعنی در آیه خرطوم هست که انف باشه، لانه فی مذهبن، برای خاطر این که خرطوم در مذهبی، یعنی در یه روش لغوی، در لغتی چی چیز هست؟ الوجه. بعضی گفتن الخرطوم الوجه. فان بعض الوجه یؤدی عن الکل، برای خاطر این که بعض صورت ادای کل صورت را میتونه بکند. مثل این که میخوندیم در معالم و جاهای دیگه که بعض را استعمال در کل میکنیم، رقبه استعمال در تمام بدن میکنیم، اینجا هم همینطوره. بعض وجه اما مؤدی کل وجه میخواد بشه. فان بعض الوجه یؤدی، یعنی میرساند کل را، یؤدی عن الکل که کل وجه باشه. وقیله، تا اینجا راجع به قیامت بود، راجع به آینده دورتری بود، ولی که قیل سنختمه بالسیف فی القتال، معنای دیگر اینه که سنسمه، یعنی همین زودیا تو دنیا برای ولید یه عیب رو بینی او پیش میاریم. سنسمه یعنی سنختمه، نختمه یعنی با شمشیر یه قسمت از بینیش میزنیم. و در جنگ بدر اینطور شد، ولید ابن مغیره در جنگ بدر شمشیری به بینیش خورد که قسمت جلو بینیش رفته بود، و مرحوم ملا فتح‌الله نقل میفرمان او در تمام عمرش دیگه خجالت زده بود و شرمنده بود برای این حالتی که براش پیش آمده بود. کسی که اون همه طغیان داشته، حالا اینطور نشانه ای خدا بهش بزنه و ننگ باشه، تا عمر داشت دیگه شرمنده بود. اینه که سنختمه یعنی میزنیم به بینیش، به سیف فی القتال در میدان جنگ، حتی یبقا اثره، تا اثرش همیشه بمونه. ففعل ذلک یوم بدر، و این کار شد در جنگ بدر برای او. ان ابن عباس. و قیل سنعلمه بشین یبقا علی الابد، معنای سیومی برای سنسمه علی الخرطوم هست. معنای سیوم اینه که این نشانه نه مال دنیا هست نه مال آخرت از نظر مادی. این دوتا معنایی که خوندیم هر دوش بالاخره یه چیز مادی بود، صورتش خیلی سیاه میشه فردای قیامت، بینیش در جنگ بدر مثلا خیلی بد شکل زده میشه، هر دوش جهت مادی بود. بعضیا گفتن سنسمه علی الخرطوم، یعنی یک آر یک ننگ بهش میزنیم که دیگه تا عمر داره این ننگ و آر داشته باشه. این ننگ و آر به اینه که روشن میکنیم که ولد الزنا هست، روشن میکنیم که این قدر عیب داره، خودش میفهمه که بعضی عیبای خودش هم خودش نمیدونسته، مثل ولد الزنا بودنش، و دیگران هم میفهمن. این آر و ننگیه که خدا میفرماد آر و ننگی به بینیش میزنیم که همیشه بمونه، نه اینکه حالا حتما بینیش مثلا از بین بره، ولو حالا رفته باشه، فردای قیامت عذاب داره، ولو داشته باشه. آیه یه چیز بالاتری از نظر معنوی میخواد بفرماد، اونه که یه آر و ننگ بهش میزنیم. این آر و ننگ می فرمان که وقیل سنعلمه بشیم، نعلمه یعنی یه علامت براش قرار میدیم، اعلمه یعنی علامت براش قرار داد، سنعلمه بشیم علامت قرار میدیم برای او به یک ننگ و آری که یبقا علال ابد ان قتاده. و قال القتیبی، قتیبی هم که از دانشمندان هست، گفته به دنبال همین مطلب که العرب تقول و قد وسمه میسم سوء، میگه عرب گفته که داغ بدی بهش زد، نشانه بدی بهش زد. این معناش یعنی که یریدونه السق بهی آرن لا یفارقه، یعنی چسبون به او یک ننگی که دیگه هیچ وقت از او جدا نمیشه. لأن السم لا تنمحق ولا یعفو اثرها، برای خاطر این که سم و علامت وقتی میزنند، مثلا خال اگه میزنند به بدن، این دیگه باطل نمیشه. لا تنمحق یعنی لا تبطل، ولا یعفو اثرها، محو نمیشه اثرش. حالا چون آثار و خالها و نشانه های مادی اینطور هست، منظور از این که میگیم سنسمه علی الخرطوم یعنی یک مطلب آردار، مطلب ننگدار براش پیش میاریم. لأن السم لا تنمحق لا تبطل ولا یعفو اثرها، اثرش از بین نمیره. خب حالا خداوند چکار کرد به او اگه ایتو معنا کردیم؟ وقد الحق الله به من ذکر، خدا ملحق کرد و چسبند به این شخصی که نامش برده شد ولید آرن ننگی که لا یفارقه بما وسمه بهی من العیوب، خداوند عالم آری بهش زد که دیگه جدا نمیشه از او. اون چه بود؟ به این که نشانه زد به او از عیبهایی که مثل نشانه زدن در صورت باشه، مثل به حالی که معنای اول دویوم میگفتیم خود این عیب در صورته، عیب مادی هم هست، اما اینجا میشه نه عیب معنوی. اینم معنای دیگر. یک وجه دیگری هم که وجه چهارم ذکر شده، وقیل ان الخرطوم الخمر، بعضیا فرمودن کلمه خرطوم در زبان عرب خمر است. بلا کدام قبلی؟ اینی که الان خوندیم، این قتیبی و قتاده، قتاده و قتیبی. و قیل ان الخرطوم الخمر، گفتن خرطوم یعنی خمر. اون وقت فالمعنا سنسمه على شرب الخمر، یعنی یه علامت بد رو شرب خمر بهش میزنیم، یه علامت بد ننگ رو شرب خمر براش پیش میاریم. علل خرطوم یعنی رو این که خرطوم را مصرف کرده و مشروب را مصرف کرده. حالا اون چه هست؟ اون عیب و ننگ. مرحوم ملا فتح الله معنا فرموده که زود باشد که او را حد زنیم بر شرب خمر. خب یک آدمی که از ستونهایی که ما به نظرمون میاد خیلی عجیبتر بوده، اون وقت اون همه قدرت بدنی داشته باشه، اون همه طغیان داشته باشه، اون همه اسم و رسم داشته باشه، حالا بیارن رو شرب خمر جلو همه حد بهش بزنن، این چقدر آبروش میره و چی تو خدا آبروش را برده. اینه که معنا کرده ایشون که زود باشد که او را حد زنیم بر شرب خمر، پس سنسمه علی شرب الخمر. قال شاعر، شاعر هم در شعری کلمه خرطوم را به معنای شرب خمر گرفت، به معنای خمر گرفته. ابا حاضرین، این اسم کسیه؟ ابا حاضر، خطاب بهش هست، یا ابا حاضر. من یزنه یعرف زناؤه، هر کس خدای نخواسته بی عفتی بکنه این بی عفتیش شناخته میشه، معلوم میشه کم کم. و من یشرب الخرطوم یصبح مسکرا، هر کس هم که مشروب بخوره صبح میکنه در حالتی که مست. و من یشرب الخرطوم یصبح مسکرا، حالا اینجا خرطوم به معنای مشروب گرفته شده. اینجا یه بحث مختصر داریم و اون اینه که اتلن بعد ذالک زنین. این بعد ذالک بعضی ها معنا فرمودن که بعد از این که اتل بوده، حماز بوده، مشاع بوده، بعد از همه اینا تازه چی هست؟ اتلن بعد ذالک، اون معنایی که در مجمع خوندیم یعنی اتل است بعد از آن که حماز و مشاع بوده. بعضی ها فرمودن که نه، بعد از اینها که همش گذشت، حتی اتل، بعد از همه اینها تازه چی چیزه؟ زنیمون، یک زنیم را فقط بعد حساب میکنیم. اگه ایتو معنا بکنیم، این معناش اینه که حرامزادگیش از همه اینا بدتره. بعد از آله یعنی بعد از همه اینها، حالا تازه زنیم هست و حرامزاده هست. حالا راجع به حرامزاده روایات داریم که در بعض روایات فرموده است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یدخل الجنه ولد الزنا، ولد زنا داخل بهشت نمیشه، ولا ولده بچه اونم داخل بهشت نمیشه، ولا ولد و ولده ولد اونم داخل نمیشه. اینجا تا سه نسل ذکر شد، لا یدخل الجنه ولد و زنا، ولا ولد و ولده، ولا ولده، ولا ولد و ولده. این را مرحوم ملا فتح الله در همین جا در تفسیر منهج ذکر کردند. این یک روایت. در سفینة البحار مرحوم آیه شیخ عباس علیه الرحمه در ماده زنا اونجا ذکر فرموده اند که حضرت صادق علیه السلام فرموده که لا یطهر الا ستت آبا، یعنی ولد و زنا تا شش نسل گذشته که بریم جلو پاک نمیشه، یعنی از جد ششم بگیرید بیاید جلو تا ششم هنوزا پاک پاک نیستن، اون اثر سوء ولد و زنایی میمونه. لا یطهر الا ستت آبا، این در ضمن روایت هست، در باب زنا در ضمن روایت هست. حدیث دیگر، امام صادق علیه السلام فرموده ان لولد الزنا علامات، ولد الزنا نشانه هایی داره، احدها بغضنا اهل البیت، یکی که دشمن ما هست، و ثانیها انه یهن الی الحرام الذی خلق منه، خیلی دل داده به همی کاریه که خود حنین و علاقه به زنا داره بعدن، این دوتا، و ثالثها الاستخفاف و بدین، اثر سیومش اینه که دین را استهزا میکنه، مقررات الهی و احکام دین را همیشه کوچک حساب میکنه، الاستخفاف و بدین. چهارم، سوء المحضر للناس، همیشه مجلسش برای مردم بده، هر جا هستش و یه محضر باشه که او حاضر باشه، این حتما به مردم اونجا بد میگذره، یا فحش میده به مردم، یا بد میگه، یا میزنه، یه بالاخره یه کاری میکنه. سوء المحضر للناس. حدیث دنباله داره، ملاحظه بفرمایید، در ماده زنای سفینه. اون وقت آیا واقعا ولد و زنا دیگه نجات پیدا نمی کنه؟ هر کس شد ولد و زنا اینطوره که حتما بد است؟ یعنی زنا علت تامه اینه که این بچه حتما خبیث، حتما بد باشه؟ نه، مزنه و غالبیت اینه که بد میشه. ولذا در همین ماده زنا در سفینه البحار از حضرت صادق علیه السلام این روایت هم داریم که قال علیه السلام حضرت ابی عبدالله ان ولد الزنا یستعمل، ولد الزنا به کار گرفته میشه، ان عمل خیرا جزی به، ممکنه ولد الزنایی، اما تربیت خوب، محیط خوب، رفقای خوب، اون آثار سوء نطفه حرامش را خونسا بکنن. اینقدر محیط و رفیق و تربیت مؤثره که ممکن هست که اون آثار خونسا بشه. پس این عمل خیرن جزیه به، و این عمل شرن اگه عمل شرم انجام داد جزیه به. پس طبق این حدیث شریف ایتو نیست که اگه یک کسی ولد الزنا شد این یک کسی بگه که این چه گناه داشته که حتما باید بدبخت باشه، حتما باید جهنم بره. نه، کسی که ولد الزنا شد به پدر و مادر اعلام خطر میکنن، میگن ای کار نکن، که بیشتر وقتا ای تو نسلا خراب میشه، این تو نسلا بد از آب در میان، خبس تو اثر میکنه در نطفت، خراب میشن. اما این که حتما، نه، این روایت از امام صادق علیه السلام است که ممکنه که کسی العیاذ بالله ولد الزنا باشه، بالاخره صالح هم باشه، بالاخره اینطور هم بشه که عمل خیر بکنه و نجات پیدا بکنه. این بحث را با روایاتش حتما داشته باشید. یک کلمه هم عرض کنم که فرمودن فردا جلسه ای در مدرسه مبارکه فیضیه هست، انشاءالله صبح برادران عزیز شرکت بفرمان انشاءالله. و صلی